خداوند جان و خرد. سلام و درود به شما همراهان عزیز شنونده، وقتتان بخیر. دوستان، ما در طول روز بی‌وقفه در تلاش آنها را به دست آوریم، یا برعکس ممکن است ما کسی باشیم که از دیگران انواع انتظارات مختلف را داریم و خودخواهانه منتظر هستیم تا به این انتظاراتمان پاسخ داده شود. فکر نمی کنید این انتظارات زندگی های ما را به چالش می کشد؟
یادم میآید اولین باری که با مفهوم توقع آشنا شدم، یک حس هیجان عجیبی به من دست داد. انگار یکی از همان قطعه هایی بود که دنبالش می گشتم. تا قبل از آشنایی با این مفهوم، خودم را آدمی می دانستم که از اطرافیانش مدام ضربه های عاطفی خورده، از فرصتهایش در ارتباط با دیگران و اجتماع به خوبی استفاده نکرده و از دوستیهایش با دیگران هیچ سودی نبرده است. دوستانی داشتم که در سطوح بالای مدیریتی در مؤسسات دولتی و خصوصی مسئولیت‌هایی داشتند، اما دریغ از این که یک کار مشخصی برای من انجام بدهند یا حالا به اصطلاح هوای من را هم داشته باشند. البته من این روحیه را هم نداشتم که پاپیچشان بشوم و از آنها درخواستی بکنم. با این حال همیشه از این نوع روابط احساس خلع و سرخوردگی می کردم. با خودم می گفتم چرا نباید دیگران به فکر من باشند و مشکلاتم را حل کنند. فکر می کردم دیگران که به یک موفقیتی رسیده اند وظیفه دارند دست من را هم بگیرند و بلندم کنند. انگار من در موفقیت آنها نقشی داشتم، حالا باید با من تسویه حساب کنند. سالها گذشت تا اینکه قبل از شروع زندگی مشترک و ازدواجم از یکی از مشاورهای خانواده موضوع نداشتن توقع از دیگران را شنیدم. انگار مرهمی بود بر زخمهای چندین ساله من. مثل قطعه گم شده ای از پازل زندگی رفت و نشست سر جای خودش. تجربه خوبی بود برای من. ممکن است شما هم گم شده هایی داشته باشید، اما متوجه کمبود آنها نباشید، ولی وقتی آنها را پیدا می کنید مثل من به اهمیتشان پی می برید. همه ما گم شده هایی داریم که باید آنها را پیدا کنیم. بعد از خواندن این کتاب با من هم عقیده می شوید که نداشتن توقع یکی از قطعه های گم شده در زندگی روزمره ماست. متوجه باشید که پس از خواندن این کتاب مسئولیتتان نسبت به خودتان بیشتر می شود، چون پس از آشنایی با مفهوم توقع، اگر خودتان را فردی متوقع دیدید و یا اگر روحیه‌ای طلبکارانه در وجودتان شناسایی کردید، باید تصمیم خود را بگیرید که در چه دنیایی زندگی کنید. آنچه تا به امروز بوده اید با تحمل این ناهنجاری و تحمل رنج‌های ناشی از آن، یا جارو کردن درون و درمان این بیماری و رسیدن به آرامشی درونی، کدام را می پسندید؟ کمرنگ شدن دوستی ها یا افزایش صمیمیت با اطرافیان؟ پس اگر فرصت و یا همت لازم برای درمان این ناهنجاری را ندارید و یا نمی خواهید مملکت درونتان را پالایش کنید، همینجا متوقف شوید و کتاب را به قفسه کتابخانه برگردانید.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید بخش هایی بود از کتاب این خورده های لعنتی، نوشتاری در باب توقعات بیجا، نوشته گروه نویسندگان که انتشارات شمس و شموس آن را منتشر کرده.
دوستان عزیز، ممنون که این هفته هم جمعه ها با شما را برای شنیدن انتخاب کردین.
پرتوقعی و توقع بی جای موضوع این برنامه است.
خانم سنیان.
بله بفرمایید.
میشه از کسی توقع نداشت؟
به نظر من این غیر ممکن است آقای موحد. یعنی ما و شما کسی را نمیتونیم پیدا کنیم که توقعی نداشته باشد. حتی اگه بگه که نه من توقع ندارم، بازم میبینیم که توقعهای زیادی دارن.
مگم زندگی بدون توقع نمیشه؟
نیخو نمیشه. اعضای خانواده نمیتونن توقع نداشته باشن. بیادر از بیادر، شوهر از همسرش، همسرش از شوهرش، خورا و بیادرها، اینا نمیتونن از همدیگه توقع نداشته باشن.
بالکل درست است. ما در قبال بعضی از کارها و مسئولیتهای ما توقعهایی هم داریم.
بله.
مثلا پدر و مادرها برای اولادشان زحمت میکشن، از اونا توقع دارن که درس بخونن، بعضی از کارهای خانه را انجام بتن، رفتار درست داشته باشن و برای آیندهشان زحمت بکشن.
دقیقاً. ما مثلا از شنونده های عزیز ما توقع داریم که ما را همراهی کنن و برنامه خودشان پیامک بزنن.
بله بله، چه فرصت طلبی خوبی. ما از مردم توقع داریم با هم همدلی داشته باشن. در واقع توقعهای ما هم خواسته های ماست. مگر میشه توقع و خواسته ای نداشت؟
کاملا موافق هستم. دوستای عزیز، بخش بعدی برنامه را همکار ما آقای علوی تقدیم حضورتان میکنن.
ما هم به اتفاق شما یه بخش میشنویم.
مثل آباد. آوردند که روزی لقمان حکیم و فرزندش راهی سفر شدند. در راه لقمان با فرزندش از خوبی‌ها و بدی‌ها گفت و او را پند و اندرزهای شیرین داد. در این میان به او یاد داد که اگر دیدی کاری درست و حق است، خیلی نگران سخن بدگویان نباش و آن کار را انجام بده. فرزند لقمان پرسید: یعنی چه پدر؟ لقمان با اولاغی که همراه آنان بود اشاره کرد و گفت: به زودی خودت میبینی، حالا سوار اولاغ شو. فرزند لقمان سوار اولاغ شد. خود لقمان هم افسار اولاغ را در دست گرفت و آنها پیش رفتند. مدتی که رفتند به شهری رسیدند. چند نفر بیرون شهر روی مزرعه مشغول کار بودند. آنها با دیدن لقمان و پسرش و اولاغ بلند خندیدند و گفتند: چه روزگاری شده، پسر جوان سوار اولاغ شده و پدر ناتوان او پیاده می رود. پسر پرسید: پدر چه کنیم؟ لقمان گفت: نگران نباش فرزندم، به زودی کارها درست می شود، حالا بیا جایمان را عوض کنیم. بعد از این لقمان سوار بر اولاغ شد و پسر جوان او افسار را در دست گرفت. چند ساعتی که رفتند به آبادی تازه‌ای رسیدند. دوباره چند نفر با دیدن آنها به یکدیگر گفتند: آنجا را ببینید، کودک ناتوان پیاده می رود و پدر سوار بر اولاغ است، چه روزگاری شده. پدر رو به پسر کرد و گفت: دیدی باز هم حرف ها شنیدیم، بیا این بار کار دیگری بکنیم که مردم درباره ما چیزی نگویند. پسر پرسید: مگر می شود؟ لقمان گفت: بله راه دارد، این بار هر دو سوار اولاغ می شویم، شاید دیگر دست از سرمان بردارند. لقمان حکیم این را گفت و پسر جوانش را پشت سر خودش روی اولاغ نشاند. آنها مدتی رفتند و چند روسا و آبادی را پشت سر گذاشتند، ولی ناگهان در جایی سر و صدای را شنیدند که آسودگی خیال را از آنها دور کرد. نگاه کنید، دو آدم تنومند سوار بر یک اولاغ ضعیف و کوچک شده اند. ظلم و ستم که شاخ و دم ندارد، این دو نفر زورشان به یک حیوان زبان بسته رسیده. پسر لقمان پرسید: پدر، حالا چه کنیم؟ لقمان گفت: این حیوان را از باربری نجات می دهیم. پسر پرسید: چطور؟ لقمان پاسخ داد: پیاده می رویم و الاغ هم پشت سر ما می آید. لقمان و پسرش از الاغ پایین آمدند و قدم زنان به سفرشان ادامه دادند. این در حالی بود که پشت سر آنها الاغ سبکبال و سبکبار دم و گوش تکان می داد و برای خودش می آمد. لقمان و فرزندش پیاده دل به سفر داده بودند و می رفتند. آنها خوشحال بودند که دیگر حرف و حدیثی در میان نیست، ولی خیلی زود از این خیال بیرون آمدند، چرا که به جایی رسیدند که گروهی از دیدن آنها شروع به گفتن و خندیدن کردند. یکی گفت: نگاه کنید، الاغ دارند ولی پیاده می روند، دیدنی نیست. دیگری گفت: بیایی دنبالشان برویم، شاید از این دو دانشمند بزرگ سخن و نکته‌ای یاد بگیریم. پسر لقمان گفت: میبینی پدر، خیال میکنند که ما دیوانه ایم. لقمان گفت: این حرف ها پیش از این هم بود، هر جا که رسیدیم و هر کار که کردیم از حرف های این آن در امان نبودیم. حالا آموختی که در آغاز سفر به تو چه گفتم، بدان و آگاه باش. هر کاری که درست و حق بود انجام بده و نگران سخنان مردم نباش، چرا که در دروازه را می شود بس، ولی در دهان مردم را نمی شود بس. از آن پس اگر کسی به دلیل حرف‌های کم ارزش بعضی از مردم کارهای خوب و درست را انجام ندهد، این ضرب المثل حکایت حال او می شود و می گویند: در دروازه را می شود بست، ولی در دهان مردم را نمی شود بست.
همچنان با برنامه جمعه ها با شما و موضوع پرتوقعی و توقع بیجا مهمان خانه های گرم و با صفای شما دوستای عزیز هستیم.
دوستان، ما در دنیای زندگی میکنیم که بعضی ها همیشه دو قرط و نیمشان باقیست، یعنی هر کاری بکنی راضی نمیشن که هیچ، هنوزم از این توقع دارن.
بله، بعضی از ما از دست ات آدم ها چی میکشیم.
واقعا دوستی از زبان پدرش میگفت که ما اگه به بعضی ها روغن چشم خود هم بتوم راضی نمیشن.
بله بله، این گپ از واقعیت هایی گرفته شده که به چشم میبینیم در جمعه. شخصی میگفت آقای موعد که یکی از فامیلا را مهمان کدام کار کده و نمیاید که چون فلانی را نگفتیم هم نمیایم.
بله، بعضی ها هم توقع دارن که تو اونا را در عروسی نواسه کاکای خود دعوت کنی، اگه دعوت نکنی قار میکنن.
بله، توقع دارن که هر وقت خواستن شما کلید موتر تورش بتی که استفاده کنن.
بعضی ها توقع دارن که هر وقت اونا گفتن دست به سینه در خدمتشان باشی.
بله، و بعضی ها هم توقع دارن زندگی خود بر اساس برنامه های اونا تنظیم کنیم.
دوستان عزیز، به آگاهیتان می رسانیم هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل ساعت 18:06:11 است. انشاءالله بعد از اذان با ادامه برنامه جمعه ها با شما در خدمتتان خواهیم بود.
از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
عاشقان پنجره باز از
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو و درگاه مهربان عالم.
لطفاً همچنان در کنار ما بمانید با ادامه برنامه جمعه ها با شما.
دوستان، بزرگی گفتم ما با توقعهای به جای خود دیگران را از خود دور میکنیم و باعث هرچه تنها تر شدن خود ما میشیم.
گپ زیباییست.
بله،
واقعیت هم همیست آقای موحد.
بله،
توقعهای به جای باعث فاصله گرفتن دیگران از ما میشه. ما و شما در روابط ما دنبال کسایی هستیم که توقعهای به جا نداشته باشن و یا کم توقع باشن.
توقعهای بی جای زمین اساس انواع و اقسام مشکلات فردی، اجتماعی و خانوادگی است خانم سنیان.
درست است. بله،
بعضی ها روابط خود با بعضی ها به خاطر بعضی از توقعهایشان قطع میکنن.
کاملا صحیح. مثلا من شخصی را میشناسم که به خاطر توقع بی جای خود با برادرزاده ها و خواهرزاده های خود قطع ارتباط کرده.
خب،
توقع داره که برادرزاده ها و خواهرزاده هاش کار زندگی خود به خاطر او ایلا بتن.
کم توقعی میتونه زمینه های آرامش را در خانواده فراهم کنه. آدم های کم توقع به خاطر کم توقعیشان زندگی را زیبا میسازن.
بله، و مواردی را هم داشتیم، موارد زیادی که به خاطر توقع های بی جای زن و شوهر از همدیگه جدا شدن.
بله بله، متاسفانه.
به حرفایی که میزنم فکر کن، به احساسی که بود و نابود شد، به عشقی که با هم شروع کردیم و به دوستی ساده محدود شد. میدونم نمیخوای بمونی، ولی به دردای این عاشقت فکر کن، روزای بعد از منت فکر کن، به حرفای بی منطقت فکر کن، به روزای بعد از منت فکر کن، به حرفای بی منطقت فکر کن. عشقی که بعد از تو نابود شد، به سیگاری که تو دستای من درست از یه رفتن دود شد. توقع ندارم بفهمی منو، تو هیچ وقت نمیتونی درکم کنی، فقط چند لحظه به من گوش کن، اگه خواستی میتونی ترکم کنی. زودادی شد واسه تو، دوست دارم آم عزیزم، تو رفتی ولی نرفته، هوات از سرم هنوزم عزیزم.
دوستان عزیز، ممنون که همچنان برنامه خودتان جمعه ها با شما را همراهی میکنید. درباره پرتوقعی و توقعی بی جا با شما گپ میزنیم. آقای موحد، چرا خنده میکنین؟
خب خنده دار است دیگه.
خب چی خنده دار است؟ بگوین که ما میکم خنده کنیم.
بعضی ها برای توقعات و خواستهای خود از یک نفر در آینده برنامه ریزی میکنن.
خب،
یعنی یک کاری را برای انجام میتن که در آینده تو برش کار یا کارهایی را انجام بدی.
بله، کاملا درست است. من خودم هم در معرض تو یک توقع ها بودم آقای موحد.
خب،
مثلا برای 10,000 روپه قرض میتن که تو برشان 100,000 روپه باز در آینده قرض بدی.
بعضی ها هم در گذشته یک کارهایی برید کردن، حال اگه تو خواسته هایشان را اجرا نکنی زود او کارهایی تا برویت میارن که ما بودم که دست تا گرفتم، ما بودم که تو را به اینجا رساندم، ما بودم که کمکت کردم که تانست درس بخونی، ما بودم که تو را کار یاد دادم.
بله، بعضی ها در قبال هر کاری که برات انجام میتن از توقع دارن. توقع نداشته باشن باید تعجب کنیم.
واقعا گلایه ها و گله ها هم به خاطر همین توقع هاست. دیدم دیگه که بعضیا میشینن پیش بعضیای دیگه تمام کارهای خوبی را که در حقت کردن قصه میکنن و تو را پیش اونا یک شخص قدر نشناس معرفی میکنن، چرا که تو برشان کاری نکردی و یا قدر کارهایی را که اونا برات کردن نمیفهمی.
بله دیگه معلوم شد که ریشه های بعضی از گلایه ها در توقع های زیادی و بی جای است.
توقع چیزی بد نیست، ولی توقعی بی جای و پرتوقعی است که باعث تیره شدن فضای زندگی ها میشه.
کاملا درست است.
میگم مجید جان خودت گشنه نیستی؟
چطوره؟ بسیارم گشنه هستم. یک تلفن بکو با مادر جانت ببین چاش چی جور کده.
همین دوروبر یک چیزی بخوریم دیگه.
منظور چیست؟ نکنه که مادر جانت خوش نداره که من خانه‌تان رفت آمد کنم ها؟
ای چی گپ است که میزنی؟ اتفاقا خیلی هم خوش میشن. مادر من از اون مادرهای داماد دوست است.
خب خیمه تا میرم یک آب معدنی میخرم، تو هم یک تلفن بکن با مادر جانت بگو که ما برای نان چاش به خیر میاییم. خب
بسیار خب، باش کمیل به مادر جانم تلفن کنم.
خیر ببینی. چی شد سرایا؟ زنگ زدی به مادرت؟
بله زنگ زدم.
خب نان چاش چی جور کده؟
مادرم گفت کاش زودتر زنگ میزدین که یک چیز خوب جور میکدم. گفت یک مقدار از قرمه دیشب مانده، بیاین امور امرایم هم میخوریم.
قرمه؟ خب بخیز بریم دیگه. حاله مردم هم خوشو دارن، من هم خوشو دارم.
وا چرا لبدانت کشال شده مجید جون؟
سریا مادر من وقتی به دامادای خود میگه بیایم، کمتر از قابلی و مچم ابریشم کباب برشان جور نمیکنه. باز مادر جان تو میگه که از قرمه دیشب مانده بیاین یک چیز بخورن دیگه. ها
خب عزیز دلم، ما و خودت قرار نبود که نان و چاشت بریم خانه ما.
خب بله،
مگر اینکه مادرم حتما یک چیز خوب پخته میکرد.
میفهمی اصلا یک گپ، خانواده خودت به نظر من از داماد خیلی خوششون نمیایه.
این چی گپاییست که میزنی تو؟
خب داماد هر خانواده مثل اولاد و خانواده است، ولی پدرت با من خیلی خشک و سرد برخورد میکنه. این از گپت ولی خدا بر تو گفتم دیگه.
عزیزم مجید جان، ما و تو سه ماه شده که نامزاد شدیم، چی توقعی داری؟
نه دیگه، پدرت باید با من رفتار بکنه که با وحید بیادرت داره. فهمیدی؟
چی بگویم به خدا؟ فکر نمی کنی که خودت یک ذره سخت میگیری؟
به هیچ وجه. یعنی چی سخت میگیری؟ اصلا گمش کن، یک تلفن به مادر جانت بکو و بگو ما نمیاییم.
با چرا؟ مادرم منتظر ماست.
منتظر ما بود قرمه دیشه و یاد نمیکد. خب
چی بگویم به خدا؟
سلام.
وعلیکم السلام مجید جان، خودت خوب هستی؟
شکر.
پدر جان مادر جان خوب هستن؟
شکر خوب هستن. میگم آجت به چای نیست، زحمت نکشن.
چای به ترموز یک مقدار چای بود، پیشتر با یک از رفیقایم خوردیم. بشین انال دوباره برای چای دم میکنم. آجی طور است؟
نه زنده باشون، امروز هیچ وقت ندارم. من میخواستم که برم راهنمای معاملات پشت خانه بگردم.
خوب است، اتفاقا یک راهنمای معاملات اول کوچه است، آدم خوب است.
خب مسئله ایست که خانه خودتان دو منزل است نه؟
بله، ولی هنوز همسایه کنجه میشینه دو ماه وقت داره.
خب امروش گپ بزنن، بگوین که داماد دخترم قرار است که بیاین. میتونین که بگوین؟
فکر بدی نیست، ما و مادر سریا خوش میشیم. من امروز امروش صحبت میکنم.
حتما این کارو بکنین.
چرا قد جگرخون هستی جان مادر؟ چی شده؟
مادر جان ما و سریا به درد هم نمیخوریم.
ای چی گپا میزنی؟ خیمه بودم که لخه که دروازه شانه کنده کده بودم، ما یادت رفته؟
بچیم سریا که دختر خوبیست، خانوادشان هم شریف و انسان هستن.
خب بله، ولی خب یک مشکله پدر جان. امروز رفته بودم دکان پدر سریا.
خب
الونج چی کار داشتی جان مادر که رفتی؟
میدانم که خسرم خانهشان دو منزل است. گفتم با پدر سریا یک گپ بزنم، صحبت کنم که همسایشان جواب کنه که ما و سریا اونجا زندگی کنیم.
البته فکر بدی هم نیست.
چطور؟ خوب فکر است.
رای هر دو منزل هم از هم جداست. بله. کاملا مستقل است.
حالی را بگو که گپت که زدی پدر سریا در جواب چی گفت؟
ای مادر، یک چیز گفت که دلم میخواد زمین چاک بخوره و مرا قرد بدم.
مرم چی گفت؟
گفت که پروا نداره، اگه همسایه‌ام راضی شد که بره بیا، ولی باید پیسه گروی و کراره بدی.
ای حالا نگفت که چقدر؟
گفت که از خودت کمتر میگیرم، مراعاتت هم میکنم.
خب گپی بدی نزده بچه.
چی میگن پدر جان؟ من دامادشان میشم، مثل اولادشان هستم. قرار است که دختر خودشان اونجا زندگی کنن. امی کی از دختر خود کرایه گرفته؟
راست میگه.
من حاضر نیستم که با سریا ازدواج کنم پدر، با این شرایط. خوب شد که نکای ما را بسته نکردین.
میگم البته حق با خودت است، ولی یک ذره فکر نمیکنی که خودت توقعت زیاد است؟
بس کو مرد، این گپا چیز که میزنی؟ از مجید مکده کم توقع تر کجا پیدا میشه؟ شاهزاده بچه جان مادر.
بله.
تا مادرت داری رای نزن،
خوش
کنی که فکرت خراب نکنی. من خودم برتو یک دختر پیدا میکنم، 5 هفته. حالا خوب شد
این خاطر من رو جمع کردن. مادر جان از خیرتان، هرچی زودتر برشون خبر بده.
آبه چه مینم، حالا تلفن میکنم مرا گوشه که من به تک تلفن
خیر ببینم برشون.
خانم سنیان.
بله بفرمایید.
قبول دارین که بهترین آرامش بی‌توقعی از مردم است؟
کاملا قبول دارم. بله چرا که نه، بی‌توقعی یا کم توقعی به آدم آرامش میده. دیگه به خاطر ای که بعضی از کارها را در حق ما نکردن، از دستشان هم خفه نمیشیم.
گپی با این نیست که توقع نداشته باشیم، بلکه میخواییم بگویم که توقعی بی جای نداشته باشیم.
و در ضمن این هم به خاطر داشته باشیم که آدم ها همی هستن. خواسته های شما فقط برای خود شما مهم است، نه برای دیگران. ما برای خود ما زندگی میکنیم، نه دیگران. به همین خاطر توقع از دیگران، او هم توقعهای زیاد، باعث کم شدن مهر و محبت ها میشه.
دقیقاً. بعضی ها توقعهایشان را ایرقمی بروز میتن. توقع نداشتم او گپه بگویی، توقع نداشتم با فلانی بگردی، توقع نداشتم مرا در مهمانی دعوت نکنی، توقع نداشتم مرا از قلم پرتی.
دیگه به بعضی ها هم باید گفت که من هم توقع نداشتم که دستم خفه شوی، من هم از تو توقع دیگه ای داشتم.
سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که شنونده برنامه خودتان جمعه ها با شما از رادیو دری بودین. خدا کنه که آنچه را دری برنامه تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و استفاده ایتان واقع شده باشد.
بهترین ها را براتان آرزو میکنیم. تندرست باشید دوستان عزیز، تا هفته بعد خدا نگهدار.
خدا حافظ.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت پیشکشی از گروه سیاسی که به شما شنونده های ارجمند رادیو دری تقدیم خواهد شد.
افغانستان خواهی ساختن شده
افکار سیاسی مختلف
بیاین در یک افغانستان نه تنها از خاطر طالب هاست بلکه به خاطر فرار به موقع
آقای فرصت
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته ای که گذشت.
با نام یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که حدوداً 3 دقیقه فرصت داشته باشید همراه ما باشید. ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت دوستای عزیز هم میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها را از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خوب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. برگزاری نشست‌ها با موضوع افغانستان، واکنش جوانان کابل به مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهیدان مقاومت، و برگزاری کنفرانس بین المللی آب در کابل. خب دوستای عزیز، خیلی سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. با افتخار خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه این هفته افغانستان در هفته که گذشت. چنانچه در جریان هستید، طی روزهای گذشته نشست‌های گوناگون با موضوع افغانستان برگزار شد، از جمله در 58 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس موضوع افغانستان مطرح شد. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در این نشست با اشاره به وضعیت حقوق بشری افغانستان تاکید کرد یک مرد سالار دختران را از تحصیل و زنان را از حقوق اولیه‌شان باز داشته است. پیش از این نشست شورای امنیت برگزار شده بود با موضوع افغانستان که در این نشست هم ابراز نگرانی شده از تهدید داعش و فعالیت‌های داعش در افغانستان. اما با موضوع افغانستان نشستی هم در ویانا برگزار شد، دور پنجم ویانا، که این موضوع هم بازتاب زیادی داشت. در این نشست مخالفان حکومت طالبان حضور داشتند. نشست دیگری که با موضوع افغانستان برگزار شد ارتباط داره به برگزاری کنفرانس امنیتی هرات که البته در گذشته در هرات برگزار میشد، اما طی سالهای گذشته این نشست در خارج از افغانستان برگزار میشه. نشست اخیر کنفرانس امنیتی هرات هم چنانچه در جریان هستید در اسپانیا برگزار شد. اما اینکه این نشست ها چه تأثیر میتونه بر اوضاع افغانستان داشته باشه پرسشی است که از محترم محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی پرسیدیم. با هم بشنویم صحبت های آقای سلجوقی را.
با آمدن ترامپ تعداد از نهادها و سازمانها چه سیاسی چه مدنی به شمول شورای امنیت تکانهای خورده اند که در رابطه با اوضاع افغانستان با آسانی و بی تفاوتی نگذرند و بیشتر عکس العمل هایی که شدید شده به خاطر مهار نمودن نگرانی ها از رشد تروریسم و افراطیت در جغرافیای افغانستان. نهادهایی که در رابطه با افغانستان کار میکنند، سازمان های سیاسی چی اونایی که شعار جنگ‌های مسلحانه و مبارزات تند سیاسی می‌زنن در رویانا و چی سازمان‌های مدنی که مثلا مانند جلسه امنیتی هرات نشان میده که آهسته آهسته گفتمان‌های سیاسی به حد انکشاف دادن که وارد مرحله یا ایجاد یک سقف سیاسی مشترک که در تباین از همه مخالفت‌های گذشته‌شان در حقیقت منعکس نشده بلکه یک تبانی و توامیت جدید را نشان بده تلاش بکنند و به وجد برسند. لذا وضعیت جاری در افغانستان هم به سرعت در حال انکشاف و از یک طرف هم مخالفت‌های داخلی ایجاد پتانسیل‌های تباعد دیدگاه‌ها و گروه‌ها در درون امارت اسلامی هم سبب شده که نهادها در بیرون بیشتر فعال بشن که بتوانند زمینه گفتگو به جناح‌های بعضی از جناح‌هایی که در حوزه امارت اسلامی آهسته آهسته فاصله میانشان کسانی تر میشه ایجاد بکنند. لذا اختلافات داخل دستای امارت میان گروه های کابل و قندهار از یک جانب، دوم مساعد شدن زمینه های بین ملی خصوصا با آمدن ترامپ که هر لحظه به قطع کمک ها صحبت میکنه و پسگیری سلاح ها کمک میکنه. از جانبی هم همسایه های افغانستان هم آهسته آهسته همان به مو سطح تعمیق روابط سیاسی یا انکشاف روابط سیاسی و دیپلماتیک باقی ماندند. لذا وارد مرحله شناسایی و دادن مشروعیت به امارت اسلامی نشدند. نهادها فکر میکنند که انمی فرصت بتانند استفاده بکنند از طریق ایجاد گفتمانهای کلان بتانند یک نقشه راه ارائه بکنند که دنیا به نقشه راه اعتماد بکنه و هم کشورهای از همسایه به او اعتماد بکنه تا اینکه فرصت یک تغییر هر چه زودتر در افغانستان ایجاد بشه.
اما چنانچه اشاره شد، یکی از نشستهایی که طی روزهای اخیر واکنش‌هایی را به دنبال داشت ارتباط داره به برگزاری کنفرانس امنیتی هرات. رحمت الله فیضان معاون نمایندگی وزارت خارجه طالبان در هرات در واکنش به برگزاری نشست تأکید کرد این گونه نشست‌ها را دشمنان قدیمی افغانستان برگزار می‌کنند. آقای فیضان در پیامی در صفحه ایکس خود برگزار کنندگان این نشست ها را فراریان دوره جمهوریت نامید و افزود این فراریان به خاطر دریافت جیب خرج خود در این نشست ها شرکت می کنند. وی گفتن نشست های ویانا، هرات و استانبول را دشمنان قدیمی افغانستان برگزار می کنند که بدون رهبری و مرکزیت هستند. اما در خصوص کنفرانس امنیتی هرات که در مادرید اسپانیا برگزار شد، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در این نشست گفت اگر جامعه جهانی خطر طالبان را بار دیگر نادیده بگیرد، فاجعه بزرگتر از حمله 11 سپتامبر رخ خواهد داد. آقای نبیل ادعا کرد که حکومت طالبان بستر مناسبی را برای رشد افرادگرایی و تروریسم در افغانستان و صدور آن به منطقه و جهان فراهم کرده است و جامعه جهانی باید از این موضوع آگاه باشد. پیرامون صحبت‌های محترم نبیل، تحلیل محترم محمد مختاری آگاه مسئله سیاسی را به اتفاق بشنویم.
خب در اینجا دو نکته هست. یکی خب طبیعیه که مخالفان نظام فعلی خب دیدگاه‌های خودشان را مطرح می‌کنند، برداشت‌های خودشان را مطرح می‌کنند. ممکنه در برداشت‌ها و در ابراز و اظهار نظرها خب جانب مبالغه را هم در نظر داشته باشه، بزرگنمایی بکنند برای جلب توجه. از این جهت یک کاملا طبیعی هست در همه جبهات و در همه تقابل های سیاسی یک امر کاملا معمول و متعارف هست. اما از سوی دیگر طبیعی است که حاکمیت طالبان در طول دو سه سال حاکمیت خودشان و نحوه حکومتشان، سیاست هایی که در پیش گرفتن و دروازه های بازی را که بروی تروریست های دنیا تدارک دیدن فراهم کردن، یقینا همه مردم را نگران ساخته و منطقه نگران هست و بسیاری از کشورهای مختلف از این حیث ابراز نگرانی کردن و ابراز نگرانی می کنن. به دلیل تجمع گروه های مختلف تروریستی که در اونجا از داعش گرفته تا برخی از گروه هایی که نسبت به کشورهای منطقه و همسایه های افغانستان نظری مخالف دارن، طبعا اینها می توانند در آینده تبدیل به یک بحران و چالش بزرگی منطقه‌ای و جهانی بشه. همون گونه که خب بعضی از اظهار نظرها حاکی از همین قضیه است. درست آقای رحمت الله ندیل از زاویه دید خودشان به این مسئله توجه کرده که ممکنه فاجعه فراتر از 11 سپتامبر به وجود بیاد. خب خود ممکن از یک زاویه درست هم باشه، وقتی نیروهای تروریستی مانند داعش در اینجا لانه بکنه، تقویت بشه و مورد حمایت قرار بگیره، خب طبعا میتوانه خب به اشکال مختلف دنیا رو تهدید بکنه، لااقل منطقه رو تهدید بکنه و خب در مسیر اهداف سیاسی استکبار جهانی قرار بگیرن به عنوان یک ابزار و وسیله، همون گونه که داعش، القاعده و خیلی از گروه های تروریستی دیگه به عنوان ابزار سیاسی قدرت های جهانی عمل کردن و در برخی از کشورها فاجعه خلق کردن، چی در افغانستان و چی در عراق، سوریه، لیبی و در جاهای دیگر.
اما چنانچه اشاره شد، یکی از نشست‌هایی که با موضوع افغانستان برگزار شد و البته بازتاب زیادی هم داشت، پنجمین نشست مخالفان حکومت طالبان تحت عنوان روند ویانا بود که از ابعاد مختلف به بحث گرفته شده تا یه روزهای اخیر. در این خصوص یکی از گفتگوهایی که انجام شده با محترم سید حسین اشراق هست از کارشناسان و فعالان سیاسی افغانستان که در پنجمین نشست ویانا هم حضور داشته. با هم بشنویم تحلیل آقای اشراق را از این نشست و اینکه چه نتایجی ممکن است به دنبال داشته باشد.
ببینید، روند ویانا یک جریان است که تلاش میکنه برای تغییر اوضاع در افغانستان به سوی یک مشروعیت و یک نظامی که در اونجا تنوع و رسمیت شناخته شده و همچنان مردم افغانستان وارد یک مرحله جدیدی از یک کارآمدی نظام حکومتی شوند. یعنی در حقیقت یک استراتژی است که نیروهای متنوع اینجا زبان مشترک پیدا میکنند برای گذار نقشه راه و همچنان تحلیل های راهبردی را میکنه و ظرفیت ها را انسجام میده و این یک استراتژی کلان ملی است که در اینجا هم تنوع رعایت شده و هم یک همگرایی را به نمایش می‌گذارد. روند ویانا یک پلتفرم مخالف طالبان است و جریان طالبان را به عنوان یک جریانی که قدرت را در نتیجه یک بازی که از طریق دوحه آغاز شده به دست گرفته و این سلطه نامشروع و ناکارآمدی داره و همین حالا هم دیگه دچار یک نوع شکنندگی است که بیشترین دغدغه رهبران و مسئولان و همچنان اعضای روند ویانا است که افغانستان به سوی یک فروپاشی بیشتر نرود و طرحهای برای جایگزین داشته باشه. این در حقیقت یک روند برای عبور کردن از طالبان است، نه ای که اینجا مثلا سازش های را سرش کار بکنه.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنوندای عزیز که همراه ما هستید. با افتخار در خدمتتان هستیم. چنانچه در جریان هستید، طی روزهای اخیر مراسم باشکوه تشییع پیکرهای مطهر شهیدان مقاومت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین و بازتاب گسترده‌ای در سطح بین المللی داشت. از جمله در افغانستان واکنش ها به این قضیه گسترده بود. همکار ما زهرا سلطانی به میان جوانان کابل رفته و گزارشی در همین خصوص تهیه کرده است که به اتفاق میشنویم.
یا حبیبی یا حسین سیقتل اخوتک و ابناؤک.
شهید سید حسن نصرالله دبیر فقید حزب الله لبنان، مردی که با ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و بی‌عدالتی و با شجاعت و شهادتش در دل و جان تمام مسلمانان و آزادی خواهان جهان جای گرفت. رژیم غاصب صهیونیستی شهید مقاومت سید حسن نصرالله را به خاطر حمایت‌هایش از مردم بی‌دفاع غزه و تلاش‌هایش برای آزادی سرزمین فلسطین در حمله جنایتکارانه با شهادت رساند. اما غافل از این که خون شهیدان درخت مقاومت را تنومندتر کرده و جوانان و نسل آینده راه شهدا را با قدرت بیشتری ادامه خواهند داد. شماری از جوانان افغانستانی در کابل میگویند خداوند را سپاسگزارند، چون در زمانی زندگی کردند که مردان خدا چون شهید مقاومت سید حسن نصرالله را دیدند. این جوانان تأکید می‌کنند که راه شهید مقاومت ادامه خواهد داشت و قدرتمندتر از گذشته خواهد بود.
به عنوان یک جوان خدا را شاکر و سپاسگزاریم که در زمانی زندگی می‌کنیم که مردان مبارز و مجاهد خداوند را دیدیم. ابر مرد مثل شهید حسن نصرالله که با تأسی و اقتدا کردن به مولا و امام شیعیان حضرت عبدالله الحسین علیه السلام در برابر ظالمان و گردنکشان و دشمنان اسلام استاد.
خب همه قسم که ما و شما میدانیم که در مکتب امام حسین یا مثلا در دشت کربلا امام حسین اگر در ظاهرن شهید شد ولی مکتبش ادامه داشت، و همچنین همه قسم با آقا شهید شدن سید نصرالله آقا که باید ما و شما جبهه از او رو ادامه بدیم، باید از شیعه از مسلمان ها باید دفاع بکنیم.
شمار دیگر از این جوانان هم میگویند شهید سید حسن نصرالله فقط شهید شیعیان نیست، بلکه سید شهدای امت مستضعف و جهان مقاومت در برابر ظلم و بی‌عدالتی است.
شهادت اون بزرگ مرد شارخ را یک ضایعه بزرگ برای جهان اسلام، نه تنها لبنان غزه بلکه برای همه مسلمانان جهان میدانم، و واقعا اون یک بزرگمرگ تاریخ و فرزند صدیق اسلام بود که برای همه مسلمانان جهان هم از شیعه و سنی خدمت کرد و برای نمونه ایثارگری و مقاومت در مقابل ظلم و استبداد و بی‌عدالتی بودن.
بله، هدف از اینا در حقیقت دفاع از مردمان مستضعف بودن، و تنها هدفشان اینا بودن که اینا از شیعه ها دفاع کنند، بلکه اینا در مقابل ظلم استادگی کردن و از مستضعفان دفاع نمودن.
از سوی هم شماری از پژوهشگران مسائل دینی از جمله حفیظ الله محمدی در کابل میگویند شهید سید حسن نصرالله نقش مهمی در تحولات خاورمیانه داشته. به باور این آگاهان شهید سید حسن نصرالله با سیاست های زیرکانه اش توانسته بود حزب الله لبنان را گسترش دهد و نیز وحدت و همزیستی را در میان مردم لبنان تقویت کند.
سید حسن نصرالله یک چهره شناخته شده سیاسی و مذهبی بود که نقش مهمی در تحولات خاورمیانه داشتند. او با سیاست زیرکانه ایشان توانسته بود هم حزب الله را در لبنان گسترش بدهد و هم وحدت و همزیستی را در میان مردم لبنان تقویت ببخشد. در سیاست بیرون از لبنان هم توانسته بود با حمایت از مردم فلسطین و مردم مظلوم در جهان نقش مهم و تأثیرگذاری در خونسا کردن سیاست های غرب داشته باشد.
سید حسن نصرالله در 64 سالگی و پس از 32 سال بر عهده داشتن مسئولیت دبیر کلی جنبش حزب الله لبنان روز جمعه ششم میزان سال جاری خورشیدی در حمله جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه زاهیه جنوبی بیروت با شهادت رسید. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. این هفته کنفرانس بین المللی آب در کابل برگزار شد. آقای ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در این مراسم تاکید کرد که افغانستان باید آبهای خود را مدیریت کند. ملا عبدالغنی برادر مدیریت منابع آب را یک مکلفیت ملی دانسته و تأکید کرده که در تاریخ معاصر افغانستان به دلایل مختلف در زمینه مدیریت آب کار نشده است و گفته اکنون مسئولیت همه ماست تا با استفاده از تمام راه‌های ممکن برای مدیریت بهتر منابع آب اقدامات جدی انجام دهیم. او حفر کانال قشتپه و ساخت و بازسازی بندها را از پروژه‌های عنوان کرده که در زمینه مدیریت‌های آب‌های کشور آغاز شده است. اما در خصوص پایان کنفرانس بین‌المللی آب، همکار ما ذبیح‌الله قریشی در کابل گزارشی تهیه کرده است که به اتفاق می‌شنویم.
کنفرانس بین المللی آب که در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل آغاز شده بود با ارائه مقالات و طرحات توسط استادان داخلی و خارجی پایان یافت. مولوی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی در مراسم پایانی این کنفرانس اطمینان داده است که مقالات و طرحهای ارائه شده در این کنفرانس را با نهادهای سکتوری به اشتراک گذاشته و بر اجرای آنها نظارت خواهد داشت. ندیم همچنان از استادان خارجی خواسته است تا و همکاری خود در زمینه علمی با افغانستان ادامه دهند. به گفته ندیم، وزارت تحصیلات عالی در حال در سال جاری به ارزش 270 میلیون افغانی تجهیزات را برای لابراتوارهای نهادهای تحصیلی خریداری کرده و به تحقیقات علمی متعهد است. گفتنی است که در این کنفرانس سه روزه 135 مقاله مربوط به آب ارائه شد که 35 مورد آن از سوی استادان و کارشناسان خارجی به صورت آنلاین و حضوری ارائه گردید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. خدمت شما عزیزان هستیم. زمرد پنشیر سنگی گرانبهاست که با رنج فراوان از کوههای دره پنشیر استخراج می شود و گفته می شود که یکی از گرانترین سنگهای دنیا است. همکار ما بهنام یزدانی به پنشیر رفته و گزارش در همین باره تهیه کرده است که به اتفاق می شنویم.
دره پنشیر در افغانستان نماد مقاومت است. در دل کوههای مرتفع دره پنشیر سنگ های قیمتی موجود است که حتی در خارج از مرزهای افغانستان شهرت دارد. معادن زمرد در بالاترین نقاط کوههای پنشیر قرار دارد. کوهی که ما باید از آن بالا می رفتیم کوه قلات نام داشت. در راه کارگران معدن را دیدم که در حال پایین آمدن از کوه بودند.
کارگری؟
بله.
همه
ما.
چقدر می مونه؟
زمرد که هست یک تصادف است.
دو نیم سال شده ما عمل کار میکنیم، تقریبا 100 افغانی نیافت. یعنی سختیش است. این بسیار به چیز سخت بدست میاد.
پس از حدود 4 ساعت